ولی شدنی هست. منتها خب این که حالا ما واقعا تو هر مغازه‌ای، ما چند واحد صنفی تو تهران داریم، یه چیزی هول و هوش 700 800 هزار تا واحد صنفی دارای پروانه و بدون پروانه فقط در شهر تهران داریم. خب تصور بکنید که همه اینها رو بخواید دونه به دونه بری و پرونده براش تشکیل بدی و رسیدگی کنی و حکم صادر بکنی، این یه بحثی است. و آیا اینکه اگر بلافاصله بعد از اینکه پروندهش تموم شد این دوباره گرون فروشی کرد چی؟ دوباره باید از ما پرونده تشکیل بده؟ اینه که من استدام همیشه از مردم عزیزمون این بوده که به ما کمک بکنن. ما اون چه که وظیفه ما هست در حد توانمون انجام میدیم، هیچ منتی هم سر کسی نداریم، وظیفه‌مونه. بارها شده من خودم نصف شب شب رفتم دنبال کار، ساعت 4 صبح رفتم میدون بهتربار تهران به خاطر اینکه بتونیم به وظایفمون عمل بکنیم. اون چه که وظیفه ماست بهش عمل میکنیم، اما این که بتونیم همه اون وظیفه رو به نحو احسن عمل بکنیم، نیازمند این هستیم که سازمانهای دیگه، ادارات دیگه و خصوصا مردم در فرهنگ مصرف به ما کمک کنیم.
یعنی یک جوری باید این موضوع جا بیفته که فکر میکنم از وقتی تعزیرات حکومتی به راه افتاد و مشغول فعالیت شد با این حجم و با این وسعت و با بی اغراق با این حالا نگاه فداکارانه، خیلی از ارگان ها و سازمان ها اصلا این موضوع رو رها کردن. خب تعزیرات هست دیگه، پس دیگه اون داره رسیدگی میکنه، تنها گذاشتن شما رو.
اتفاقا مطلب خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. گاهی وقتا ما مورد هجمه قرار میگیریم که به نوعی منصفانه نیست، یعنی تو فضایی که همه به نوعی باید کمک بکنن، خب خیلی هاشون واقعا حالا یا در توانشون نبوده یا به دلیلی اون حمایت لازم رو نکردن، مایی که تو میدون موندیم مورد هجمه دیگران قرار گرفتیم که آقا پس تعزیرات چیکار میکنه. میگیم بابا عامل گرانی که تعزیرات نبوده، که تعزیرات عامل مبارزه با گرانی است. حالا گرانی نه گران فروشی، چون این دوتا مقوله است. بازم بحث گرانی با گران فروشی قطعا دوتا مقوله است، مردم عزیزمون هم میدونن. یه وقت ما مواجه میشیم با گرانی، وقتی ارز گرون میشه این که دست ما نیست که. خب وقتی ارز گرون میشه به تبعش کالای دیگه هم گرون میشه. اما اون چه که ما تکلیف داریم این هست که اگر گفتن این کالا رو فرض فرمود به این مقدار باید بفروشه، بالاتر از این بفروشه، بله، اون رو ما مجبوریم برخورد بکنیم. لذا گاهی وقتا مورد حجمه هم قرار میگیریم، ولی خب ما به دیده منت قبول میکنیم چون تکلیف داریم، وظیفه‌مون انجام بدیم، امیدواریم که بتونیم به نحو شایسته.
متشکر، خسته نباشید. آقای دکتر یه نگاهی هم به وضع احوال شکر داشته باشیم. شکر در چند وقت گذشته حالا کمیاب بود، کمبودش حس میشد و اگرم حالا شاید کسی داشت به هر قیمتی که دلش میخواست، نه به این صراحتی که من عرض میکنم، اما چون نبود دیگه طبعا منی که لازم دارم باید تهیه کنم به هر قیمتی حاضر بودم پرداخت کنم و دیگه اعتراضی هم روش وجود نداشت. این رو هم نگاهی داشته باشیم خیلی کوتاه.
بله ببینید، ما در بعضی از زمانها یه نوسانهایی شاید ناخواسته رو بهش دوچار میشیم. مثال من عرض بکنم، در سال انتهای سال 96 به لحاظ اتفاقی که افتاد، آنفولانزای فوق حد پرندگان در کشور شایع شد. ما توی پروسه زمانی یکی دو ماهه حدود 24 میلیون قطعه مرغ رو از دست دادیم. یعنی باید معدوم میشدن و الا سرایت میکرد تمام به اصطلاح فارمای مرغداری کشور رو دچار مشکل میکرد. خب شما تصور بکنید که 24 میلیون قطعه مرغ وقتی معدوم بشه، ساده ترین نتیجهش اینه که روزی 24 میلیون تخم مرغ ما کم داریم. خب ما تا میاد دولت این رو، چون اتفاقه، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که آقا آنفولانزای فوق حد پرندگان قرار بیاد این تعداد رو از بین ببر. یه اتفاق عرض کردم توی پروسه زمانی خیلی کوتاهی محدود این اتفاق افتاد. لاجرم تا میاد اون تمهیدات لازم انجام بشه و وارد بشه تخم مرغ و توزیع بشه، چون این طور نیست که همین اتاق بغلی باشه برن وردارن بیارن، باید ثبت سفارش بشه، اونور محلی که قرار خرید بشه دیده بشه، چون بعضی از کالاها سریع الفساد هم مثل تخم مرغ نمیشه با هر روشی حملش کرد. زمان خیلی مهمه، حد اکثر یک ماه مدت مصرف داره. اینا خیلی نکاتی که باید بهش توجه بشه. خب ما به کمبود تخم مرغ برخوردیم. خب طبیعتا اونجا این که عرض کردم مشکل یه بخشیش مشکل فرهنگی مصرف داریم و باید مردم به ما کمک بکنن. من همون روز پیشنهاد کردم، گفتم که ببینید ما 24 میلیون تخم مرغ در روز کم داریم، 25 میلیون خانوار تو کشور داریم. ما اگر هر خانوارمون فقط روزی یه دونه تخم مرغ صرفه جویی بکنن، ما روز 25 میلیون تخم مرغ اضافه خواهیم آورد و اون کمبود جبران خواهد شد. در بحث شکرم یه چنین اتفاق افتاد، بحث اون بستنه شکر هفت تپه و اینها که پیش اومد و اون کاستی در تولید وقتی پیش اومد، طبیعتا بازار دچار مشکل شد، عرضه کم شد، نیاز و تقاضا بیشتر شد، ما مواجه شدیم با اینکه کمبود هست. طبع بازار هم این هست که وقتی کمبودی رو مشاهده میکنن متاسفانه افزایش قیمت میکنن، که خب خوشبختانه با وارداتی که شد جبران شد و بله توی مقطعی دچار مشکل شدیم. خیلی هم تلاش کردیم، البته یکی دو تا انبار بزرگ هم اون زمان ما کشف کردیم که احتکار کرده بودن، که همین هم جالب، این بحث احتکار و عدم عرضه کالا هم یه بخش دیگری از حیطه کاری ما هست که اونجا هم باید ما ورود بکنیم. یکی دو تا انبار بزرگ کشف شد و خوشبختانه عرضه شد به بازار، یه مقدار قیمت شکست و بعد رفتیم به سمتی که انشالله تامین شکر باعث بشه که قیمت ها هم تعدیل بشه.
انشالله ما در بخش پایانی حضور حضرت عالی هستیم. تقاضایی که دارم این که اگر جنبندی بر صحبت های خودتون دارید یا نکته نگفته ای هست خیلی کوتاه یک دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. من بازم تشکر میکنم از برنامه شما که ارتباط بین مردم و مسئولین رو تسهیل میکنید. دوست داشتم که مردم اگر سوالی داشتن یا پیامکی داشتن من در حد توان پاسخ بدم انشالله. بر اگر برنامه
ما چون وقتمون چون مشغول صحبت و سوالی شدیم اینو گذاشتیم برای جلسه بعد
انشالله. ولی عرض من این هست که هر کسی طبق قانون یه وظایفی بهش محول شده، ما هم وظایفی که عرض کردیم اگرچه گسترده و وسیع هست ولی با تمام وجود در حال انجام این وظایف هستیم، امیدواریم که بتونیم به نحو شایسته انجام بدیم. منتها در کنار ما، من همیشه تاکیدم رو مردم هست، همیشه دنیا مدیریتشون رو گره زدن به خواست مردم و حمایت مردم. نه. ما امیدواریم که همطور که این مردم عزیزمون در حداقل 40 سال بعد انقلاب که من به نوعی درگیر با این قضایا بودم، از نزدیک دیدم که مردم با چه ایثار و فداکاری تا الان همراهی کردن دولت رو، امیدوارم که در این راه هم به ما کمک بکنن انشاءالله. که ما بتونیم به وظیفه‌مون درست عمل کنیم
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، ممنونم که در گفتگوی امروز حاضر شدید در برنامه صبح گفتگوی رادیو گفتگو. با ازتون خدافظی میکنیم و آرزوی موفقیت داریم. خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون در مجموعه تحضیرات بکنم.
شکرم،
سپاس باشید. خدا نگهدارتون. ساعت 8:07
با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدم آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن سال هاست دشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم. ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانی خوبترین حادثه میدانمت خوبترین حادثه میدانیم حرف زن عبرم برا باز کن دیر زمانیست که بارانیم خوبترین حادثه میدانمت خوبترین حادثه میدانیم حرف زن عبرم برا باز کن دیر زمانیست که بارانیم.
صحبتون بخیر باشه انشالله. میخواییم درباره خدمات مشاوره ای صحبت بکنیم و این موضوع که بیش از یک چهارم جمعیت کشور نیازمند خدمات مشاوره ای هستن. میهمانان ارجمند ما جناب دکتر محمد حاتمی، ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور، همینطور سرکار خانم الهام فخاری، ریاست محترم شورای اسلامی استان تهران. جناب دکتر حاتمی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترم، در خدمت حضرت عالی هستم.
متشکرم از حضورتون. خانم فخاری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
به نام خدا، درود و سلام با امداد شما بکنم.
سپاسگزارم. ما با اجازه آقای دکتر حاتمی با شما خانم فخاری شروع میکنیم. اگر بنا باشه که راجع به این نیاز صحبتی رو بفرمایید که چطور این نیاز احسا شده و حالا به صورت مقدمه، خیلی کوتاه وقتمون کم هست، راجع به این نیاز بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید امروزه در مورد وظایف شهرداری ها و نهادهای عمومی گفته میشه، به درستی هم گفته میشه که شهرداری ها و نهادهای عمومی شهری وظایفی رو در حوزه سلامت با عهده دارن.
بله.
ما وقتی از سلامت صحبت میکنیم، سلامت ابعادی داره که گرچه شاید در نگاه اول توجه همه به سلامت تن و بدن جلب بشه و مواردی مثل ورزش‌های همگانی یا بحث سلامت محیط زیست در ارتباط با سلامت افراد پررنگ‌تر دیده بشه، اما در واقع سلامت تن به سلامت روان وابسته است و ربط متقابل داره. از این زاویه در واقع بحث سلامت روان و توجه به حوزه سلامت روان هم بخشی از در واقع رویکرد اجتماعی به شهر و خدمات اجتماعی شهری تلقی میشه. سلامت روان همینطور با حوزه سلامت اجتماعی در ارتباط هست، بخاطر اینکه شهروندانی که از سواد سلامت روان برخوردار باشن، دسترسی عادلانه به خدمات سلامت روان داشته باشن، میتونن جامعه سالمتری بسازن و در واقع حتی در مقابله با آسیب ها که بخشی از زندگی امروز شهری رو در واقع تحت تاثیر قرار میده، شهروندان برخوردار از سلامت روان توانمندترن، راه حل بهتری رو میتونن پیدا بکنن و خودشون همکارانه کمک میکنن به رفع آسیب ها و چاره جویی.
بله متشکرم. آقای دکتر حاتمی با مقدمه‌ای که خانم فخاری فرمودند، برمیگردیم به این که ما یک نیازی داریم در کشور که این باید حتما برطرف بشه، مرتفع بشه. این نیاز هم در سطح عام ما هست، هم در سطح خاص هست. حالا سطح خاص ما میتونه مسائل آموزشی باشه، مسائل صنعتی ما حتی باشه. این که چطور سازمان مطبوع شما این نیازی که خانم فخاری فرمودند رو میتونه برطرف کنه، می‌خوایم جواب بشه بعد شما.
بله، من خدمت خانم دکتر فخاری هم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از جناب عالی. بله، همونطوری که شما فرمودین که مطرح شده که از هر چهار نفری از شهروندان ایرانی یک نفر به خدمات روانشناسی مشاوره نیاز داره، این بر مبنای این هست که وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش و پزشکی اعلام کردن 23.8% شهروندان ایرانی در کل نیازمند خدمات روانشناسی مشاوره، یعنی نشانهای روانشناختی را تجربه کردن. حالا شاید هم اختلالاتی هم دارن. بر مبنای این اعلامی که وزارت محترم بهداشت درمان آموزش پزشکی کردن، خب ما نتیجه میگیریم که حدود از 4 نفر یا 5 نفر یک نفر نیازمند این هست که مستقیما به روانشناس و مشاور مراجعه بکنه، در مورد مسائل مشکلات خودشون صحبت بکنن، اگر مشکلی هست برطرف بشه. این یک طرف قضیه هست. طرف دیگر این هستش که همونطوری که خانم دکتر فرمودن، خب همه شهروندان ما برای ارتقاء سلامت، برای اینکه رفتار سالم داشته باشن در همه حوزه ها نیازمند این هستن که از خدمات روانشناسی مشاوره استفاده کنن، نه فقط اون 23.8%، بلکه هر 83 میلیون نفر شهروندان ایرانی نیازمند خدمات روانشناسی مشاوره هستند. چون حوزه کاری ما در 3 سطح هست: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه. پیشگیری اولیه یعنی اینکه ما باید کاری بکنیم که مشکلی یا نشانه روانشناختی وجود نداشته باشه، که همونطوری که فرمودن، حالا از مسائل شهری به نحوه زندگی، بعد آموزش شیوه‌های فرزندپروری، مهارت‌های کنترل خشم، استرس، مهارت‌های زندگی، سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، ارتقاء رفتار، این همه جز حوزه‌های روانشناسی هستش که باید قبل از اینکه فرد نشانه‌های روانشناختی را تجربه بکنه، اینها آموزش داده بشه، تو برنامه‌ریزی‌ها باشه، پیوسته‌های آموزشی و در سطح کلان اینا دیده بشه. و در این حال خب شهرداری‌های ما خیلی نقش انکارناپذیری تو این مسئله داشته باشن. بنده خودم هم اعتقاد دارم شهرداری فقط مسئول مسائل فیزیکی شهر نیست، بلکه رفتار شهروندان، رفتار سالم شهروندان هم جزئی از مسائل شهروندی، کار شهرداری‌ها میشه.
سپاسگزارم، ممنونم جناب دکتر حاتمی، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. باز تا دیگه خدافظی می‌کنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم فخاری، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، ان شاءالله که پیروز باشید در برنامه‌ریزی ها و اجرایی شده.
خواهش می‌کنم، خدا
نگهدارتون باشه ان شاءالله.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندهای عزیز و ممنونم از برنامه با گفتگو. موضوعی که مصرف تولید داخلی و شکوفایی اقتصاد ملیه، این هستش که به نظر بنده دوستان تولید کننده من حتما باید علم روز دنیا رو که دیگه گذر از بحث مارکتینگ و رسیدن به بحث برندسازی هستش رو یاد بگیرن، اینو حتما باید پیگیری بکنن، این خیلی میتونه کمکشون بکنه.
ممنونم از تماس هاتون، ممنونم از تلفن هاتون و همراهیتون. پیامک اولی که براتون میخونم 912-7412، آقای سپهر پورملکی از تهران نوشتن: سلام، صبحتون بخیر. من یک تولید کننده هستم، فکر میکنم برای رونق دادن به تولید داخلی لازم است که نظام بانکی کشور سامان داده شود و به جای نگاه تجاری بر تسهیلات اعطایی، روی کرده حمایتی وجود داشته باشد.
سلام، صبحتون بخیر. هر کنان از عمل خیش خورد، منت حاتم تابی نبرد. ما ایرانی ها باید از محصول داخلی استفاده کنیم تا اقتصاد کشورمون رونق پیدا کنه، و اینکه دنبال برندهای خارجی نباشیم. مصرف تولید داخلی کمک به کارگر ایرانی میکنه. تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
اما میخواید درباره موضوع پیام هفتمون، رونق تولید، مصرف کالای داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی صحبت کنیم با جناب آقای مهندس محمد علی عزیز محمدی، معاونت محترم برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده مجد ادب و احترام و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما مجری گرامی.
سپاسگزارم، متشکرم آقای مهندس. ما وقتی که راجع به رونق تولید صحبت میکنیم، وقتی راجع به مصرف کالای داخلی صحبت میکنیم، یک قسمت شنونده هامون هستن، مصرف کننده هامون هستن، که خدا رو شکر میدونیم که تا حد زیادی این دعوت رو اجابت کردن و همراه ما هستن. اما سوی دیگر تولید کننده ما هستش. چقدر این تولید کننده در حال حاضر با تیب خاطر بدون مشکل در حال تولید هستش، یا اینکه چقدر مشکلات، موانع، دست اندازها و موانع داره بر سر راهش مانع ایجاد میکنه، موانع مختلف، بروکراسی و غیره؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، خدمت شما عزیزان باید عرض باشم که مسئله تولید خب یک موضوع بسیار مهم و اساسی هستش. بله. که اشتغال و کارآفرینی دو در واقع بال به صلاح پروازی هستن که ما رو در معیشتمون به سمت جلو میبرن. اگر ما تولید رو نداشته باشیم، به تبع اشتغال رو نداریم، ارزش افزوده رو نداریم، در واقع خلق ثروت رو نخواهیم داشت. وقتی که این به اینها میخوایم دست پیدا بکنیم، به طبع یک مسیری رو برای خودش داره که بعضی موقع ها یک سری عوامل این مسیر رو برای ما ناهموار میکنه. واقعا در مقوله تولید، علل خصوص در وضعیت کنونی که متاسفانه استقبال جهانی با اون شیطنت هایی که داره بحث تحریم و فلان و غیر و مزالفی پیش کشیده، به طبع اثرات خودش رو، سختی هایی رو به وجود میاره. اما خوشبختانه ملت شریف ایران همیشه در مقابل سختی ها واستادن و به لطف الهی همیشه ما پیروز بودیم. عرض شود خدمت شما بزرگواران که یک سری مسائل در واقع برونی هست، یه سری درونی هستش. برونی این پارامترهای عوامل خارجی و مسائلی که مختصر اشاره بهش کردم و الحمدلله با تمهیداتی که همیشه دیده شده این مشکلات رو ما پشت‌سر گذاشتیم، چون ما بر پایه شعار ما میتوانیم، امام رحمت الله علیه معمار کبیر انقلاب این جمله ازشون است، ما میتوانیم. ما همیشه بر همین اساس تونستیم بر مشکلات فارغ بیاییم. اما در داخل بحث تولید، خب یکی میخواد یه کارخونه ای رو، واحد تولیدی راه اندازی بکنه، بحث های محیط زیستی هستش، بحث تامین منابع مالی هستش، اصلا مهمتر بحث تکنولوژی و فناوری هستش. و متاسفانه شاید طی سالیان متمادی، علی خصوص در سالهای دور، نگاه ها به بیرون بوده. اما الان خب به برکت انقلاب اسلامی، اگر ما برگردیم به همون اوایل انقلاب، ما بدیهی ترین چیزها رو، من به خاطر دارم که حتی نمیدونم فرش ماشینی و موکت سهمیه بندی بود. با تکیه بر نخبگان، دانشمندان، دانشگاهیان خودمون تونستیم با خیلی از فناوری ها دست پیدا بکنیم. معاون علم فناوری رئیس جمهوری صحبتی رو دیروز در مشهد داشتم، من خیلی واقعا از این فرمایششون استفاده کردم، که ایشون صراحتا عنوان فرمودن که آقا فناوری رو اگر در گذشته تفکر بر این بود که ما میتونیم وارد بکنیم بخریم، این اشتباس. فناوری رو به دست همین جوانان خودمون، به دست همین نخبگان خودمون، به دست همین دانشگاهیان خودمون باید بهش برسیم. و الحمدلله شما مستثنای 4000 شرکت دانشگاهیان ثبت شده. اینها علاوه بر تامین نیاز داخل، به بازارهای جهانی به الحمدلله تو مقبول صادرات دست پیدا کردن. حالا در این مسیر ما چه کمکی میتونیم با مسائل رونق تولید اینها رو کمکشون بکنیم؟ ملت شریف ایران با مصرف داخلی، محصولات داخلی رو خریداری میکنن، این خودش بسیار کمک موثری هستش که به تولید در راستای رونق. و اما مجموعه های دولتی، واحد صنعتی که راه میفته، واحد تولیدی راه میفته، اشاره کردم یکی از مقوله هاش تامین منابع مالی هستش. عمدتا تو کشور ما تامین منابع مالی واحدهای تولیدی اتکا داره به منابع بانکی. البته بورس و فلان های راه افتاده، اما اگر با نسبت بخوایم بگیریم شاید بالای 90% اتکا داره به منابع بانکی، که این باید به نظر من با حرکت ها و برنامه هایی که پیش رو دیده شده با اجرای اونها، این یه مقدار باید تغییر پیدا بکنه. سرمایه های خود باید در قالب شرکت های تامین مالی، شرکت های به اصطلاح شرکت هایی که به کپیتال ها، باید اینها راه اندازی بشه، مردم بیا سرمایه‌هاشون اونجاها هم سرمایه‌گذاری بکنن، چون با این سرمایه‌های خرد هستش که جمع میشه و به هر حال میشه تامین مالی واحدها رو انجام داد. یک بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به بحث‌های به اصطلاح اداری، چون یه واحد صنعتی، یه واحد تولیدی، کارگاهی بخواد راه بیفته، به تبع این جواز تأسیس میخواد، مجوز احداث میخواد، زمین میخواد، که تن بحث تامین زمین، زمین صنعتی رو شرکت سرکای صنعتی در استان‌ها این مقوله رو عهده‌دارش هستن و خدا رو شکر الان خوب پیش رفته. نداره که ما در حال حاضر 813 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور در شهرستان‌های مختلف رو اندازی شده و فعال هستن و امکان استقرار واحدهای صنعتی در اینها فراهم شده، چون بحث تولید زمین صنعتی نیاز به آب، برق، گاز، تلفن داره. خب فراهم کردن اینها خودش یه مقوله مهمی هستش که از طریق شهرک‌های صنعتی و نوای صنعتی سعی شده این فراهم بشه. و همین، و اگر من به اصطلاح یه نگاهی هم به وضعیت آماری اینها داشته باشیم، و الحمدلله سال طی نیمه اول امسال بالغ بر 872 هکتار اراضی، یعنی چون هر هکتار 10,000 متر مربع هسته، یعنی 8,720,000 متر مربع زمین در قالب 1,946 قرارداد به کارآفرینا و صنعتگرا واگذار شده و که در امر سرمایه‌گذاری بپردازن. و یک مقوله مهم دیگه، حفظ واحدهای صنعتی موجود هستش، علل خصوص اونهایی که بسا راکد یا غیر فعال هستن به چرخه تولید برگردن. که طی نیمه اول امسال بالغ بر 538 واحد صنعتی مجددا به چرخه تولید برگشتن با اشتغال 9908.
سپاسگزارم، ممنونم آقای مهندس عزیز محمدی از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم. با عزت علی، خدافظی.
منم تشکر می‌کنم و شما شما محترمانه به خدای بزرگ.
خدا نگهدارت.
زنده باشید.
وقتی نداریم، فقط یادتون نره فردا رأس ساعت 7 با یه صحبت گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو میهمان خانه های شما هستیم. پس تا فردا، خداحافظ.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. همچنان با شما همراهیم با رادیو گفتگو.
رویداد، برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12. سیاست داخلی، اقتصاد کلان، سیاست‌های بین‌الملل، راهبردها و برنامه‌های ملی، دولت و مجلس. رویداد، فرصتی برای آگاهی عمیق از روند اصلی حوزه سیاست و حکمرانی. رویداد، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قانون زندگی قانون باور است. اندیشه‌هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود. زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از آنچه تصورش را می‌کنیم به ما آسایش بدهد.
همه چیز از ذهن ما آغاز می شود. بنابراین هر آنچه در اطراف ما رخ می دهد بازتابی از دنیای درون ماست. زندگی به ما آن چیزی را می دهد که به دنبالش هستیم.